برنگ عشق،
از جنس دوستی،
زندگی،
خانه مهر. با نام خدای خوبی ها، اهالی خانه و خانواده سلام، روزتان به خیر و خوبی انشاءالله. زندگی زیباست، چشمی باز کن، گردشی در کوچه باغ راز کن. هر که عشقش در تماشا نقش بست، عینک بدبینی خود را شکست. زندگی موسیقی گنجشک هاست، زندگی باغ تماشای خداست. گر تو را نور یقین پیدا شود، می تواند زشت هم زیبا شود. همراهان گرامی، با خانه مهر در خدمتتان هستیم. آرزو می کنیم در کنار خانواده تماشاگر این زیبایی ها باشید. در مجموعه برنامه خانه مهر از اهمیت این کانون مقدس و نقش آن در سرنوشت فردی و اجتماعی بشر سخن گفتیم. همچنین به عوامل تحکیم و یا فروپاشی نهاد خانواده اشاره کردیم. در این زمینه وجود الگوها بیش از هر چیز می تواند تأثیر گذار باشد. اسلام به عنوان یک دین جامع و کامل درباره خانواده نیز شخصیت‌هایی را ارائه می‌کند و برای تشکیل خانواده معیارهایی معرفی می‌نماید. هر قدر ارکان تشکیل دهنده خانواده با آن معیارها منطبق باشد، به همان مقدار از شایستگی و برتری برخوردار خواهد بود. در قرآن کریم ویژگی هایی برای برترین زنان و مردان بیان شده که می توان از آنها خانواده های برتر و شایسته را شناخت. منظور از برتری خانواده، برتری در فضایل انسانی و ارزش های اسلامی است که خروجی آن فرزندانی شایسته و مؤثر در ساخته شدن جامعه اسلامی باشد. قرآن کریم برای شناخت این خانواده ها 4 نوع شخصیت خانوادگی را معرفی می کند. اول، زن و شوهری که هم فکر و همگام در کار خیر هستند، مانند حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه سلام الله علیها. دوم، زن و شوهری که در بدی و خباثت هم فکر و همگام هستند، مثل ابولهب و همسرش. سوم، خانواده ای که مرد خوب اما زن بد است، زنان لوط و نوح و همسرانشان. خانواده ای که مرد بد و سرکش است اما همسر خوب است، مانند فرعون و همسرش آسیه. در این برنامه به خانواده ای اشاره می کنیم که در آن زن برخوردار از شخصیتی معنوی و الهی است، اما مرد از فطرت الهی خیش روی برگردانده و هویت و ارزش های انسانی خود را قربانی امیال نفسانی نموده است. نمونه آن آسیه است. او همسر فرعون، شخصیت طغیانگر و سرکشی است که در رأس گروهی به نام قبطیان صاحب قدرت و شوکت بوده و در سرزمین مصر حکومت میکرد. آسیه از زنان زیبای روزگار خود و زنی مشهور بود، لذا فرعون با وی ازدواج نمود. آسیه با ورودش به کاخ فرعون توانست کمک زیادی به مردم روزگار خود انجام دهد. آسیه زندگی در کنار همسری کافر، ظالم و متکبر که دستش به جنایتی تازه آلوده می گردید را نمی پسندید، اما به امید اصلاح همسر بر بدخلقیش شکیبایی ورزید و در موقعیت‌های خاص با تذکرات مناسب سعی کرد او را از گمراهی نجات دهد. وانگاه که دریافت امکانات مادی و زندگی تجملانه فرعون او را اقناع نمی کند، با حفظ ایمان در آن محیط ظلم خیز و گناه تن نداد و با پایداری بر اطاعت پروردگار همت گماشت. او یکی از نخستین کسانی بود که بر رسالت موسی علیه السلام و دین توحیدی او ایمان آورد. فرعون نخست سعی کرد ملکه خود را از آن کار باز دارد. برای انصراف او از هر دری وارد شد و به هر وسیله‌ای متوسل گردید. گاهی او را تهدید می کرد و زمانی با تطمیع و وعده‌های دلفریب و شیرین دلگرم می ساخت. فرعون که از تلاش‌های خود نتیجه ندید، او را دیوانه خواند. آسیه گفت: من دیوانه نیستم. خدای من و تو و همه جهانیان کسی است که آسمان، زمین، کوه و دریا را آفرید. آسیه دل به خدا داده بود و به معنویت و تعالی دست یافته بود. اصولاً مذهب و معنویت مجموعه‌ای را ارائه می‌دهد که از راه آنها انسان می‌تواند معنا و مفهوم زندگی خود را درک کند. اینک نیز مشاهده می‌کنیم افراد معنوی و متدین در جامعه مدرن امروزی نسبت به سایر افراد سالم‌ترند، زیرا آنان رفتار سالمی را در پیش می‌گیرند و به یک بلوغ و هویت معنوی دست یافته‌اند. معنویت دارای دستاورد و ابعادی مانند خلوص، از خودگذشتگی، ریاضت، مهار نفس، نیکوکاری و خیرخواهی و رشد افکار مثبت در زندگی است. فساد و برتری جویی فرعون چنان گسترده و بی‌رحمانه بود که حتی نزدیکترین فرد به او چون آسیه از ظلم و ستمش در امان نماند. او دستور داد آسیه را به چهار میخ بکشند و اجازه داد اگر از ایمانش دست بردارد به قصر فرعون بازگردد و همچنان همسر وی باشد. اما آسیه آنگاه که احساس کرد عشق گرانسنگ و آتش درونیش به خالق هستی در کاخ سرتاسر ظلمانی و کفرآلود فرعون ارضا نمی‌گردد و مظاهر دنیایی که نمونه عالی آن در اختیار همسرش بود قادر نیست او را به ساحل امن ایمان و آرامش ابدی رهنمون شود، لحظات آخر عمر را با نیایشی شکوهمند به پایان برد و از خدا خواست به جای قصر فرعون در جوار رحمت خیش برایش خانه‌ای در بهشت بنا کند و در مرحله بعد از عمل فرعون و فرعونیان براءت جست تا به وسیله آن به ایمان کامل دست یابد. خداوند در آیه 11 سوره تحریم به مدح این زن بزرگ می پردازد و به سبب این ویژگی هایش او را شایسته الگو بودن و پیشوایی مؤمنین می داند. خداوند می فرماید: و برای کسانی که ایمان آورده اند خدا همسر فرعون را مثل آورده، آنگاه که گفت: پروردگارا پیش خود در بهشت خانه‌ای برایم بساز و مرا از فرعون و کردارش نجات ده و مرا از دست مردم ستمگر برهان. بعد این ترتیب آسیه نشان داد روابط خانوادگی مرز دارد و همین که به انحراف و کفر رسید باید تغییر کند. او با مهر و عطوفت مادرانه موسی را در کودکی نجات داد و او را نور چشم خود خواند و در آغوش خود پروراند. سپس با بصیرتی که داشت به پیامبری او ایمان آورد و خود منادی توحید شد. دومین خانواده ای که قرآن معرفی می کند، خانواده ای است که در آن شوهر از پیامبران الهی است و در اوج فضایل معنوی و صفات نیک قرار دارد، اما در مقابل همسرش نخواسته است خود را در جریان این فضایل و تابش نور وحی قرار دهد، بلکه همچنان در کفر و شرک خیش اصرار ورزیده و هم داستان با کافران از راه و رسم اولیای الهی روی گردان است. قرآن برای این مورد از همسر نوح و لوط یاد می کند و می فرماید: خداوند برای کسانی که کافر شده اند به همسر نوح و همسر لوط مثل زده است و آن دو تحت سرپرستی دو بنده از بندگان صالح ما بودند، ولی به آن دو خیانت کردند و ارتباط با این دو پیامبر سودی به حالشان در برابر عذاب الهی نداشت و به آنها گفته شد وارد آتش شوید همراه کسانی که وارد می شوند. دوستان، ازدواج بزرگترین و مهمترین فصل کتاب زندگی است. از امین رو لازم است با دقت و شناخت کافی همسری را انتخاب کرد. کسی که قصد تشکیل زندگی داشته باشد یک سری معیارهایی را مد نظر می گیرد. از مهمترین معیارهای انتخاب همسر، ایمان او به خدای یکتا و صداقت و راستی در زندگی است که حتی گمراهان و نااهلان نیز در پی این ملاک و معیار هستند. با این وجود در تاریخ مشاهده می کنیم عده‌ای از زنان انبیا اعتقادی غیر از اعتقاد راستین همسران خود داشتند و به مخالفت با آنها برمی خواستند. مثال بارز این زنها زن لوط و زن لوط هست که این دو به همسرانشان خیانت کردند و کفر ورزیدند. آنها اسرار همسرشان را فاش می کردند و زندگی مشترک را به فساد و خیانت آلوده می ساختند. همسر نوح به مردم می گفت نوح دیوانه است و اگر کسی به نوح ایمان می آورد فوری به سران مشرکان اطلاع می داد و آنها در مقام اذیت به آن ایمان آورنده بر می آمدند. نوح نه تنها در معرض ریشخند قوم نادان و ستمکار بود، بلکه در خانه هم راه احتیاط را نگاه می داشت. همسر لوط نیز چنین بود. آنچه بیشتر از قوم حضرت لوط را می آزرد انحراف فکری و گمراهی همسرش بود. زن لوط هم تحت تأثیر بیدینی مردم محیط کافر و خدا نشناس بود. دامنش پاک بود، ولی میانه ای با شوی خود پیغمبر خدا نداشت. فرومایه و بدکردار بود و فضای خانه را با ریا و نیرنگ تاریک و آلوده ساخته بود. این دو زن تحت سرپرستی دو همسر شایسته بودند، اما به دلیل انتخاب ناصحیح گرفتار عذاب شدند و وعده آتش خدای سبحان را پذیرفتند. آنها نشان دادند اگر کانون خانواده به خیانت و ریا گرفتار شود، آسیب آن همه را در بر خواهد گرفت و جبران ناپذیر خواهد بود. چنانکه قدر ناشناسی آنها سرنوشت بدی را برایشان رقم زد. خداوند نشان داد همسر پیامبر بودن آنها را سودی نمی بخشد و سبب نجات نیست، بلکه عمل کرد خود انسان است که به دنبال آن سعادت یا شقاوت است. از سوی دیگر وجود چنین خانواده‌هایی اهمیت امکوف و همشأن بودن را در ازدواج روشن‌تر می‌سازد. دوستان، به پایان برنامه امروز خانه مهر رسیدیم. شما میتونین این برنامه را بر روی سایت ما هم مشاهده کنین و بشنوین parstoday.com/dari. تا حضور دیگر و معرفی انواع دیگر از خانواده در قرآن کریم، شما را به خداوند قادر و متعال می سپارم. حق یارتان.
هر جا که قصه سراغ من میاد یاد تو حالم رو بهتر میکنه، یاد لحظه هایی که تو با منی تو دلم امید رو بیشتر میکنه. وقتی آسمون من ابری میشه همیشه دست مهربون تو چشم منه، هر کجا که اسم پاک تو میاد دل من به سوی تو پر میزنه. دنیا رو بی تو نمیخوام، فردا رو بی تو نمیخوام، دنیا رو بی تو نمیخوام، بی تو نمیخوام، بی تو نمیخوام، دنیا رو بی تو نمیخوام، فردا رو بی تو نمیخوام، دنیا رو بی تو نمیخوام، بی تو نمیخوام، بی تو نمیخوام. اگه دنیا رو بریزن زیر پام، تو نباشی از همه خسته میشم.